بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث ما به این موضوع رسید: عوامل گسستن روابط و فروکش کردن علایق چیه؟ به چه علت ما بعد از مدتی که با هم دیگر دوست هستیم، چه برای کسانی که ازدواج کردند و چه اونها که ازدواج نکردند، این علاقه ها سست میشه؟ گاهی همدیگر رو که دوست ندارند دشمن همدیگه میشن، علاقه ها و عشقشون تبدیل به نفرت میشه. در دنیا هیچ کس را از این زن یا از این مرد دشمن تر نمیدارد، در حالی که چندی پیش خیلی او را دوست میداشت و اگر او را دوست نمیداشت با او رفاقت و یا ازدواج نمیکرد. الان اون منفورترین شخص نزد این شخص هست. علت چیه؟ من قبل از این که این موضوع رو بپردازم یه پیشگفتاری دارم، گرچه به این مسئله مربوط نمیشه ولی برای همه زندگی ما نکته مهمی دارد. شما در ماه مبارک رمضان در شبهای قدر دعای جوشن کبیر رو که میخونید اونجا این جمله هست: یا من یختص و به رحمتهی من یشا، ای کسی که هر کس را که بخواهی یک رحمتهای ویژه و اختصاصی عنایت میکنی. ای خدا، چطور میشه خدا به بعضی ها یک عنایت های ویژه میکنند؟ رحمت اختصاصی. یک همسر خوب، خانه خوب، شغل خوب یا شهر خوب، و یک کسی از اینها یا بعضی از اینها محروم است. اینها یه اسراری دارد، به سادگی نیست، باید براش جلسه علمی برگزار کرد. چطور می شود خداوند بعضی را به رحمتهای مخصوص خود ویژه می سازد؟ اینا رو ما می دونیم، این مثالهای رحمت خدا رو، اما من اشاره می کنم به یک نوع از رحمت خدا که مورد غفلت بسیاری از افراد هست: شوق فراگیری دانش و خسته نشدن از چیز یاد گرفتن. این یه نعمت خیلی بزرگی است. از هر 1000 نفر شاید 50 نفر کسانی باشند که تشنگی چشمگیری دارند برای اینکه چیزی یاد بگیرند. در این ساعت ممکنه 10 جلسه یه جای دیگه داشته باشند، ولی دلش میخواد بیاد بره یه کلمه چیزی یاد بگیره. باش که صحبت میکنی میبینی چقدر تشنه است. و بعضی از فرزندان ما، خواهران و برادران ما، میبینی اصلا در زندگیش هیچ وقت جویای علم نیست. هر چیزی درباره مسائل علمی باشه اصلا دنبالش نیست. از بزرگترین عنایت‌های خدا به یک بنده که باید براش شبها انسان شکر بکنند این است که خدا او را طوری قرار بده که دلش بخواد خیلی چیز بر یاد بگیره. اگر شما این طور بودید حتما باید بعد از نماز سجده شکر بکنید. حالا چطور میشه بعضی ها به این اخلاق میرسند و بعضی ها نمیرسند؟ عده‌ای تشنه هستند، عده‌ای اصلا تشنه نیستند. بهترین حرفا هم بخوای براشون بزنید نیست، نمیرسند اون جلسه. یکی از علتهاش اینه که گاهی شما یا پدر و مادر شما یک کار خوبی رو انجام میدهند و خداوند میخواد به شما مزد بده به خاطر خوبی پدر و مادر یا خود شما. چیکار میکنه؟ تشنگی علم را در شما زیاد میکنه که دلت میخواد چیز زیاد بگیرید. این نعمت خداست، خدا یه جایی به شما مزد داده. چنانچه به عکسش هم هست، کسانی که در زندگیشون گناه میکنند، این بسا خدا اولین چیزی که از اونها میگیرد این است که طوری میشن دنبال چیز یاد گرفتن نباشند. این برای آسمانی است. حالا چرا بعضی ها اشتیاق ندارن برن چیز یاد بگیرن؟ علمشون اضافه بشه. یک علتش اینه. شماره یک، نچشیدن طعم علم. طعم علم رو وقتی نچشی، مزهش رو احساس نکرده باشی، دنبالش هم میبینی. حالا چرا طعم علم رو نچشیده؟ سیر زندگی طوریست که اصلا این خانواده دنبال علم و چیز یاد گرفتن نیستن. حالا شما هر چقدر به داره فریاد بزن، دنبال این نیست. دوم، گرفتاری های زندگی. این بعد بعضی ها گرفتار زندگی هاشون شدن که اصلا حوصله ندارن در این جلسات علمی شرکت بکنن. این دوتا. سوم، محیط تربیتی اونها و الگوپذیری از والدین. پدر و مادری که توجه ندارن به این که علمشون زیاد بشه، بچه هاشون هم نمره هم اینوی هست. تفسیر پدر و مادر هاست گاهی. چهارم، کشته شدن اشتیاق این فرد در اثر حضور در جلسات کم‌مایه. وقتی شما در جلسات کم‌مایه زیاد حضور پیدا کردی، یک بار، دو بار، صد بار، فردا اگر کسی به شما گفت یا بریم یک جلسه علمی است پربار، ظرفیت شما دیگه سر رفته، دیگه احتمال شما سر شده. بنده سفارش میکنم همیشه به خانواده ها که بچه هاتون رو به همه جلسات نبرید. اینجور نباید باشه که بگید حالا ببرمش ولو یک کلمه یاد بگیرد. میخواهم هرگز یاد بگیرد. میدنش یک ساعت وقتش گرفته میشه و در یک ساعت هم یک کلمه هم معلوم نیست یاد بگیره. و فردا اگر ازش خواستی بره و در یک جلسه پربا، قبلا تو حوصله‌اش رو سر بردی، ظرفیت عصبی او تمام شده دیگه، خوشبین نیست، شرکت نمیکنه. بگذار جلسات کم حضور پیدا کند ولی پربا. ما باید دنبال علم هر جوری که شده باشیم، همونجوری که دنبال نفس کشیدنیم. این ماجرای سقراط رو بگویم از این موضوع منصرف بشم. یکی از شاگردان سقراط بهش گفت که میشه شما از علوم خودت به من یه چیز یاد بدید؟ سقراط خیلی معطلش کرد، چندین روز و هفته از بس اصرار کرد. یک روز بهش گفت فردا بیا بریم کنار رودخونه، من جواب تو رو خواهم داد. رفتن کنار رودخونه، ایستاد در آب، گفت سر تو خم کن ببین داخل آب چی می‌بینی. نگاه کرد گفت چیزی نیست. گفت نه بیشتر خم کن. خم کرد. به محضی که سرش رو برد کنار آب، دستش رو گرفت پشت گردن، سرش کرد بیرون. هر کاری کرد که سرش رو از آب در بیاره، سقراط نذاشت. نزدیک بود خفه بشه، دست و پاش دیگه تکان بخوره، سقراط رهاش کرد. گفت تو آمده بودی به ما علم یاد بدی یا من خفه بکنی؟ گفت موقعی که سرت رو کردم زیر آن، چه چیزی برایت از هر چیز در دنیا با ارزش تر بود؟ گفت اینکه یک بار دیگر نفس بکشم و زندگی به من برگرده. سقراط گفت برو، هر وقت علم را اینطور خواستی بتوان چیزی یاد. کسانی که اینطوری هستن به اجازه میرسن و اگر ما دنبال علم نباشیم، میشیم از بقیه مردم که به اینطور نرسیم. خب حالا 30 سال 40 سال زندگی کردیم، میخواییم در این جلسه تا اندازه پاسخ این پرسش را بیابیم. چگونه است که ما پس از این که سالها کسی را دوست داشتیم، همسر ماست یا دوست ما، امروز با هم دشمن شدیم، به هم دیگر علاقه نداریم؟ 4 پاسخ آماده دارم اگر خدا خواست بیان کنم. اول یک تذکر بدم و اون این است که اگر گاهی انسان علاقه خانوادگیش، دوستیش یا زناشوییش کاست شد، نترسد. اگر ترسیدی همین ترس روز به روز شما را سوق می‌دهد که اعتماد به نفست از دستت برود و آن وقت یاد بکنی که تو نمیتوانی کاری بکنی که همسرت یا دوستت داشته باشد. تا کم شد نفس. زندگی اوج و فرود داره. در دوره های زندگی هر زن یا مرد یا یک دوست گاهی علاقه 60% است و گاهی کمتر و بیشتر. روحیات آدم ها در حالات مختلف متفاوته. شما یک کشتی رفتی هر چند هم که بزرگ باشه گاهی متلاطم میشه، طوفانی میشه. گاهی اوقات یک کشتی بزرگ به کوه یخ میخوره، اشکالی نیست، خیلی نباید ترسید. همین که علاقه های ما به هم دیگر کم و زیاد میشود باید مایه فکر کردن ما و تجدید نظر در روش ما بشه. مبادا جایی کاری کرده باشیم که علاقه کم شده. همین مایه تفکر ماست، نباید هراسناک بشیم. به طور مثال گاهی ما در روابط دوستانه خودمون، فامیلی یا زناشویی واقع نگر نیستیم. شما هفته یک بار تلفن میکنی به فامیلت، به دوستت یا کسی را که خیلی بهش علاقه‌مندی، و اون هفته یک بار که هیچی ماهی یک بارم تلفن نمی کنه به عزت این که شما سالخونه هستید، پول دارید، خوب میتونی تلفن به شهرستان کنی، اون نمیتونه. این یه علتش. نباید فکر بکنم حالا اون که مثل من رفتار نمی کنم پس مرا دوست نداره. ببین من چقدر اظهار علاقه و محبت می کنم. اون اینجوری نیست. شرایط رو در نظر نمی گیریم گاهی اوقات. واقع نگر نیستیم. سن شما با سن او فرق می کنه. گاهی اوقات سن نا که با هم دیگه فرق می کنه، طرز اظهار علاقه به محبت آدم ها هم متفاوت میشه. وقت شما بیشتر از وقت اوست. شما انتظار دارید او همه کارهایی که شما میکنید او هم بکنه، خب شما وقت بیشتر. اینا مسائلی است که ما اگر علاقه هامون به هم دیگه کم و زیاد شد میتونیم در باره روش خودمون کمی فکر بکنیم بیان که بترسیم. چون این ترسیدن همونطوری که گفتم اعتماد به نفس ما رو کم میکنند، ما رو ناتوان میکنند. این یک تذکر. اولین نکته اساسی که شما برای شماره میذارید علت کم شدن علاقه و یا تبدیل علاقه ها به نفرت این نکته است. این علاقه ای که کم شده الان و یا تبدیل به نفرت شده است، جوابش این است که نفرت و کم شدن علاقه به تدریج رخ داده، نه یک باره. شما متوجه نمودید. علاقه های یک دفعه کم نمیشه. اگر کسی یک علاقه ریشه داری به خواهر خودش، برادر خودش، دوستان خودش داشته باشد یا به همسر خودش، ریشه دار اگر باشد یک روزه و یک شبه از بین نمیره. همین ممکنه علامت این باشد که این ریشه دار نبوده یا به تدریج کاسته شده و شما متوجه کاسته شدن تدریجش نبودی. الان من اشاره میکنم چطوری به تدریج کاسته میشی. جز در شرایط استثنایی علاقه های ما یک دفعه تبدیل نمیشه به نفرت. شرایط استثنایی مثل چی؟ شما با کسی ازدواج میکنید، به شما یه چیزهایی گفته که الان میبینید فریب شد داده، 100% دروغ گفت، تمام علاقه های شما به نفرت تبدیل میشه. این میشه یک نفرت یک باره. در غیر این صورت نفرت یک دفعه درست نمیشه. زیر زیرکی آرام آرام بوده ولی شما متوجه نشدید. گاهی اوقات هم دوست ما یا همسر ما یک خیانتی ازش سر می زند که مورد انتظار ما نبود. اون خیانت سبب می شه انسان یک دفعه تمام علاقاش قضی به نفرت می شه. در غیر این دو صورت خاص بیشتر موارد علاقه ها یک دفعه خراب نمیشه. من برای شما یک مثالی میزنم. ما در اینجا یک صفحه‌ای داریم، ملاحظه میفرمایید که چندین سوراخ اینجا هست. این چیه؟ این وضعیت ذهن ماست در زندگی. یه سوراخ‌های این کنارا هست. من به این جلسه چون بها میدم نشستم، اسباب جلوگیری درست کردم. زمانی که شما در زندگی با همدیگه هستید و مشکلی ندارید، اتفاقاتی که بین شما رخ میده، دوستان یا زندگی زناشویی، صبح از خواب بلند میشید یه ناراحتی از شما رخ میده، یک حرف ناراحت کننده بین شما و همسرتون یا دوستتون، یه چیزی خلاف انتظاری، یک صحنه، هر چی که شما فکرش رو بکنید، در ذهن ما که ذهن بخش خودآگاه ماست، یعنی اون بخشی که حواسمون جمعه، اگر به ما بگن امروز چیکار کردی؟ امروز ساعت 7 صبح بیدار شدم، رفتم بیرون تا ساعت 12 فلان جا بودم، این کارو کردم، بعد از ظهر آمدم خوابیدم، همه چیزهایی را که وقتی شب از شما میپرسن انجام دادی، در این قسمت ذخیره میشه در مغز شما. یه ناراحتی ها و گفتگوهایی برای من شما رخ میده در طول روز که خیلی ساده و سطحی از ذهن ما فردا صبح میره بیرون. بخشی از این ناراحتی ها مربوط به چند ساعتیش ممکنه باشه، ولی از ذهن شما هیچ وقت یادتون نرفته. کجا رفته؟ الان تو در کار امروز شما که نیست اون ناراحتی 20 سال پیش. در سر کلاس بودی؟ یک روز کسی به شما گفت که هرگز بلد نمیشی تو شیمی را؟ یه عقده ای در درون شما ایجاد شده. یا 20 سال پیش زن شما، شوهر شما به شما گفت من هیچ وقت از تو خیر ندیدم. امروز یادش میره، تمام شد دیگه، مال دیگه امروز بود یا مال 20 سال پیش بود. این اون مسائل روزانه ماست، این مهره هایی که ما داریم در اینجا، حوادث روزانه ما میرسن اینجا، هزار تا برنامه برای ما رخ داده. بعضی ها سرنگم یه کاری میکنن که این قسمت خودآگاه ذهنشون که چیزها رو به ذهن میسپار مال همین امروز و دیروز، از صفحه ذهنشون محو بشه، از این طرف کج میشه، از این سوراخ ها میریزد در سطح آشکار. بعضی ها چه کار میکنن؟ یه مقداری ناراحتی ها را به درون ذهن خودشون رسوخ میدن، میمانند در بخش ناخودآگاه، یعنی اون قسمتی که 5 سال دیگه هم اگه بره مراجعه کنه فکر کنه یادش نرفته، مانده. فروید گفت، زیگموند فروید روانشناس اتریشی گفت اگر یک مردی را دیدی که بچه هاشو خیلی کتک میزنه، گفت ببینید این سال پیش بر سر خودش چی آمده، یه آمده، یه عقده، یه ناراحتی درش ایجاد کرده، از قسمت خداگاه مغزش یه چیزی تو کرد، مغزش مانده، حالا اون رنجش میده، همونی که در درونش هست. وقتی رنجش میده امروز میبینیم بچه را زیاد کتک میزنه، میگه من به این جور آدم ها سفارش میکنم برن چکاش بشن. آمی چکاش رو بگی دسته قد بزن، اینجوری وقتی میزن آروم میگیری، چون 20 سال پیش تو سر بزنم، حالا دلت میخواد تو سر یکی بزنی، با تو سر یکی بزنم کجا سی خیابون یعنی میتونی بزنی تو سر مردم، میگه بچه رو میدنم کی بیتره به بچه دوستشم داره ها. ولی به خاطر این که قبلا مشکلاتی داشته، اون چیزی که در ضمیر ناخودآگاهش باقی مانده الان از اون قسمت زیر در آمده، اومده اینجا دو مرتبه بالاست، آزارش میده، نمیدونه چه کار بکنه. قرآن به ما فرمود میخوایی اگر یک مسئله در زندگیتون رخ داد رنجید و خاطر نشید و به درون خودتون نریزید وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا نادیده بگیر ببخشش، یعنی از این زوایای زندگی اینا رو بیرون بخشش، از اینجا بریز بیرون، بره به کارش دیگه، نماند در اون بخش ناخودآگاه بعدم سر در بیاره. ما هم در زندگی اینجوری هستیم، وقتی که با یه نفر دوستیم، رفت و آمد داریم یا با یه کسی زندگی میکنیم، در وقتی که همه چیز به طریق عادی سپری میشه، با هم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، همون ناراحتی های کوچک طوری نیست، امروز توجهی نداریم، ولی یادمون باید باشد اون بیمهری هایی که در زندگی میکنیم، حرف های بدی که به هم دیگه میزنیم، ممکنه در روز دیگر یادش برود، ولی این میره در یه جا قایم میشه، پنهان میشه، و 5 سال بعد، 10 سال بعد وقتی که به خانم میگی چرا از شوهرت متنفری، ممکنه نتونه برای یه دلیل خاصی بیاره، ولی از بس در طول دوران گذشته زندگیش از این همسرش بیمهری دیده، میگه دیگه الان خوشم نمیاد ازش. شاید نتونه یه فوری برای 100 تا چیز ردیف کنه، ولی اینا رفتن در بخش ناخودآگاه وجودش، عشق و علاقش رو تبدیل کردن به نفرت. الان هم نمیتونه شاهدی بیاره، از درون ایجاد شده. یه عده‌ای هستن در روابط دوستی و زناشوییشون خیلی پرتکلف هم. پرتکلف یعنی چی؟ شما مثلا با یکی دوست باشید یا رفت و آمد دارید، اون که میاد منزل شما میبینید خیلی به زحمت میفتید، خدای مواظب باشم به جای بشقاب چینی منامی نیارم، نکنه یه کاری بکنم ناراحت بشه، اگه این حرفو زدم بچهش بدش میاد، مادر شوهرش یه وقتی همراهش اگه بود چنین و چنان میشه، امروز تحمل میکنه، فردا، یک هفته، یک ماه، 6 سال، این چیزه کوچک و کوچک و کوچک، یک روز میشه دیگه من دیگه دوستی با فلانی رو دوست ندارم، دلم نمیخواد، اصلا دیگه حوصله‌ام یه سر رفته. چرا؟ اگر از شما زیاد پرسی ها شاید فوری نتونه یادش بیاره که در طول این 10 سال گذشته چه آدم پرتکلفی بود، یعنی راحت نبودی باش، ولی همون چیزهای کوچک و کوچک الان کار رو به جای رسنده که شما دیگه دوستی با اون نمیخواد. شر الاخوان من تو کل فده، روایت هست، بدترین رفقا و دوستان کسیست که دیگران به خاطر ارتباط با دوستی اونها زیاد به زحمت میاد. وقتی زیاد به زحمت انداختی در روش دوستی خودت دیگری را یا همسرت را، بدان بعد از مدتی همین زن ممکن است راهی نداشته باشد که از تو طلاق بگیرد، ولی آرزو میکند ببینی. خیلی از مردها فکر میکنند چون راه بر زن بسته و زن دیگه نمیتونه کاری بکنه، خب روش خودشون رو تغییر نمیدن. اشکالی نداره، روش خودتو تغییر نده، ولی اگر دل این زن را بشه کافی برای مرگت راضیست، ناچار از با تو زندگی میکنه، به خاطر اینکه سبتشه از تو میترسه و میترسه، نکنه این غذا اینطور شد، اون رفتار اینطور شد، از صبح تا شب بعدی از زنها میترسن، از شوهرش، از پسر بزرگ در خانه مادر میترسه. اینا سبب میشه انسان عشق و علاقهاش به نسبت تغییر میشه، هرچند این نفرت رو به زبان نمیاره. پس این یک نکته که نفرت ها یک باره به وجود نمیاد، علاقه ها یک باره از دست نمیره، به تدریج رفته و شما حواست نبوده. باید به همین روابط ساده که من شما با هم دیگه داریم یا زن و شوهر با هم دیگه، یادشون باشد که گاهی اوقات همین چیزهای کوچک به کوچک بعد از 20 سال یک نکته‌ای می شود که هر روانکاوی می آید ببینید نمیتونید مشکل رو برطرف کنید. فکر نکن که امروز خیلی کوچولوئه، بعد از 25 سال کوچک دیگه نمیمونه. این یک نکته. نکته دوم، علت این که علاقه ها به کدورت و نفرت تبدیل میشه این است که ما همان روز اول به یک دلایل نادرستی دوست شدیم و رفیق شدیم. علاقه‌مند شدن و عاشق شدن به دلایل نادرست و نامناسب بودن انتخاب دوست، مشکل مربوط به الان نیست. اون روز اولی که شما علاقه‌مند و دوست شدی همان روز اول اشتباه رفتی، این شخص سزاوار دوستی و علاقه نبود. کسانی که به دلایل اشتباه علاقه‌مند میشن به افرادی، پس از مدتی علاقه هاشون رو از دست میدن و اگر راه چاره‌ای برای بازگشت نداشته باشن علاقه هاشون به نفرت تبدیل میشه. حالا ممکنه شما دوستتون رو علاقه بهش نداشته باشید، کنار بذارید، اما شوهر را و زن را نمیشه کنار گذاشت. چی میشه؟ علاقه تبدیل به نفرت میشه، چون راه جدایی سخت شده. پس علت این است که ما روز اول اشتباه علاقه‌مند شدیم، اشتباه دل بستیم. خیلی از دخترها و پسرها هم هستن که دلباخته یک چیز میشن و همان یک چیز سبب میشه همه دلشون رو و اعتقادشون رو به یک فرد میسپارن. یعنی دلباخته جلوه ویژه یک فرد. مثلا یک محبت هسته که میبینن میگه این رو انتخاب کنم برگان همسر. چقدر انسان با محبتی است؟ مگر انسان با محبتی باشد برای اینکه همسر آینده ما بشه مناسبه؟ فقط برای همسری آینده کافی است که یک مرد یا یک زن با محبت باشن؟ نه، این یکی از شرایط بود. شما در میان همه شرایط فقط یک شرط چشم و دلت را به خود اختصاص داد، یعنی دلباخته یک جلوی بیشه شدی و آن یک جلوه چشمت را بر مسائل و جنبه های دیگه بست. من گاهی اوقات زنها و مردهای رو دیدم که علت علاقهشون به فرد مقابل فقط این بود که گفتن ما روز اول این طرف را خیلی مؤدب و شیرین دیدیم. خب مگر انسان این نفر خیلی مؤدب و شیرین باشه این میتونه شریک زندگی خوب باشه؟ نه، چون خیلی مؤدبه در گفتگو سلام علیه خیلی هم شیک پوش، اما خب حالا این یک دهمه زندگی رو تشکیل میده، تفاهم را یا یک صدام را، بقیهش چی؟ اشتباه شما این بود که دلواقعی یک جنبه زندگی شدید. یا میبینید بعضی از خانم‌ها زن و مرد خداوند همه نمک دنیا رو داده بیرون داد، حالا چون انسان نمکی نیست به او علاقه من شده. خب حالا با چکار کنیم؟ مگر همین نمکی بودن برای ادامه زندگی و تفاهم کافی است؟ فردا می‌بینی تمام این نمکش تبدیل به زهر میشه، رفت به کارش چون صفتهای دیگر رو نداشته. و گاهی هست که یک فردی در زندگی یک حاجت و نیاز ما را در وقتی که واقعا به برطرف شدن این نیاز محتاج هستیم برآورده می‌سازد و همین که برآورده ساخت ما به شرایط من میشیم. خب چه ربطی داره؟ ما در این شرایط خاص این حاجت و نیاز تو رو برآورده کرد، این باید من به عنوان شریک زندگی یا یک دوستی که به کار همیشه زندگی من بیاد انتخابش بکنم؟ یک روانشناس آمریکایی است، من در این کتاب هم برده بودم بیارم، یک 15 تایی دیرم آمده آوردم این کتاب رو، الحمدلله چاپ شده. یک روانشناس آمریکایی پس از سالیانی که در این باره تحقیق کرده یک چند جمله داره، ببینید چی داره. در طی سالها کار با هزاران مرد و زن و تجزیه و تحلیل زندگی خود و دیگران چنین دانسته می شود که ما می توانیم از قسمت اعظم رنج و دلشکستگی و ناامیدی که در عشق و علاقه های ما گرفتار می شویم جلوگیری کنید. اگر فقط توجه بیشتری به شروع یک رابطه داشته باشید، یعنی اون روز اولی که رابطه را شروع می کنی اگر توجه بیشتری داشته باشی، روزهای آینده دلشکستگی و ناامیدی را جلوش را می گیری. بسیاری از ما قبل از شروع یک رابطه، حتی به اندازه‌ای که می خواهیم یک جفت کفش بخریم، از طرف پرسش نمی کنیم. با این اشتباه ما فرصت کشف چیزهایی را که میتواند درباره دوست یا شریک زندگیمان از اهمیت حیاتی برخوردار باشد از دست می‌دهیم. روز اولی که میخوای علاقه من بشی به کسی، خیلی دقت بکن. نکته دیگر، نادیده گرفتن علامتهای هشدار دهنده است. شما نیز خواستگاری کسی یا کسی به خواستگاری این دختر میآید. خب چند نفر کارشناس رو با خودت ببر که از همان اول موقعی که دارن صحبت میکنن بگو شما هر رفتاری رو دیدی زیر ذره‌بین بگذار. همین چیزای کوچک به کوچک در این جلسه معلوم میشه که این خانواده به پدر و مادرش احترام نمیذارن، این خانواده بهشون مهربون هستن، این خانواده آدم های سپاسگزار و قدردانی نیستند. در همان روابط دوستی ابتدای کارها خودت و اطرافیانت دقت زیادی بکن. در همان مسائل ریز و کوچک، در همان مسائل کوچک یک نقطه های هشدار دهنده برای ادامه و آینده زندگی وجود دارد که اگر به اونها توجه می کردی یک چیزهای خیلی عمیق‌تری را در می آورد. خیلی وقت شما دیدید با یه نفر که صحبت میکنید میگه یادم هست 20 سال پیش گرفتیم خواستگاری شما، همون روزم این رفتار رو دیدم از مادرش یا از باباش، من اون روز نفهمیدم که اینا هم چه خانواده هستن، اون روز من باید میفهمیدم. متوجه هم چی؟ این جمله چی میگه؟ نکته دیگر، نادیده گرفتن علامتهای هشدار دهنده است که در آغاز روابط مشاهده می شود. کوچکترین سخن یا رفتار هر یک از ما ممکن است گویای وضعیت تربیتی، فرهنگی و اخلاق ما باشد. بی توجهی به این علائم هشدار دهنده یکی از خطرناکترین اشتباهاتی است که ما به هنگام انتخاب دوست یا انتخاب شریک زندگی مرتکب می شیم. پس این یک نکته که ما علاقه‌مند شدیم به دلایل نادرست یا به انتخاب دوست کردیم با روش‌های نامناسب. حالا می‌بینیم به کار نیومد، علاقه تمامش میره کنار، دیگه تبدیل به نفرت ممکن میشه. نکته دوم، من همیشه سفارش میکنم به کسانی که در آغاز دوره زندگی هستند و میخوان انتخاب کنند، یه نکته در اون سالهایی که میخواهی دوستی را برای چندین سال یا همسری را انتخاب کنی، سعی بکن که معیارها موضوعات اساسی زندگی را خیلی بهش توجه بکنید. در همون روز اول بفهمی که چه چیز مهمترین مسئله است در زندگی که عشق و علاقه را پایدار می‌کند. اگر امروز اطلاعات دینی، اخلاقی و مذهبی کم باشند و با این اطلاعات کم انتخاب همسر کردی، فردا که در زندگی اطلاعات زیاد شد و معیارهای اصیل را فهمیدی، دیگه نمیتونی کاری بکنی. پس شماره دو چه بود؟ یا سه؟ تغییر ارزشها. یعنی شما با یک سری معیارها و ارزشها کسی رو الان انتخاب میکنی و 5 سال بعد معیارها رو عوض میشه. بابا دختری که الان 12 سال و 13 سال و 14 سالشن در این عصر فعلی ما ازدواج اگر بخواهد بکنند، یا یک پسر 16 ساله میاد با من صحبت میکنه یه دختری را پسندیدم، من بهش میگم عزیزم شما در این سن نمیتونی از اون شعور و درک عمیق آگاه باشی و بهره‌مند. معیارها در دست تو نیست. انتخاب امروز تو سبب میشه 3 سال بعد معیارهای تو همش تغییر میکنه. خدا میداند چقدر دخترها بودن و پسرها که در سن پایین یک کسی را انتخاب کردن و آمدن گفتن اگر ما این رو به عنوان همسر انتخاب نکنیم میریم خودمون رو میکشیم. فردا که او رو انتخاب کرده، حالا میخواد از دست این شریک زندگی برو خودش رو بکشه. مگر شما نمونی گفتون خودم میکشم اگر این زن نشگیری شوهرم نشه؟ پس چه شد که الان میگی که من میخوام برم از دست این خودم بکشم؟ برای این بود که اون سنی که رفتی انتخاب کردی سن کمی بود، یا اگر سنت هم کمی نبود نرفته بودی دانشی بیندوزی تا بفهمی که معیارهای اصیل زندگی چیه. وقتی اینو انتخاب کردی، بعد از 2 سال میبینی تمام معیارهای شما عوض شده، نه بعد از 20 سال. یکی از تجربه های کوچه که من شاید این باشه امروز به شما هدیه بکنم، معمولا انسان بعد از 25 سال سن معیارهایش و عقاید و ارزشهایش تغییر به سادگی نمی کنند. ولی زیر 25 سال در سن بین 15 سال در تا 25 سال معیارهای انسان در زمان کوتاه خیلی تغییر می کنند. یعنی شما در 16 سالگی کسی را انتخاب میکنی به عنوان همسر و خود شما در 18 سالگی تمام معیارهاتون در 2 سال به طور کلی تغییر پیدا کرده، در حالی که اگر این انتخاب در 25 سالگی رخ میداد احتمالا اگر بخواهد معیارهای شما هم تغییر کند این تغییر در 25 سالگی ایجاد میشه نه در 28 سالگی. یعنی زود به زود نظرات شما تغییر نمی کنه. ولی وقتی سن انسان کم است یا دانش کم، این دوتا رو یادتون نره، یا سن کم یا دانش کم، معیارهای انسان زود تغییر می کنه. باید یا سن انسان زیاد بشه یا دانشش بیشتر بشه. افراد زیادی از دخترها رو دیدم میگن ما شوهر مؤمن نمیخوایم. چرا؟ چون در فامیلش یه نفری بود به اعتقاد او مؤمن و الان آدم بدی شده. من احساس میکنم اون کسی رو که شما مؤمن میدانستید حقیقتا مؤمن نبوده. شما گاهی اشتباه میکنید در اینکه او را مؤمن میدانید. دوم، اگر اون مؤمن بود، اگر ایمانش حفظ شده بود بد نمیشد. معلوم است که ایمانش حفظ نشده. میگه من این شوهر رو روز اول خیلی مؤمن بود، نکنم یکی از علتهایی که ایمانش از دست رفت خودتو بودی. روز اول آقایم خوبی بود. یه کسی گفت میگن ازدواج بکنید ایمانتون زیاد میشه، ما هم ازدواج داریم همون ایمان قبلی هم از دست داریم. شوهرمون بعد از ازدواج همون ایمان هم که داشت از دست دام. من میترسم که همون ایمان انتراشه شما هم دستش گرفتیم. پس اون روز اصلا معیار نیست و گاهی اوقات هم تشخیصی این که ما داریم اون مؤمن بوده واقعا مؤمن نبوده. مؤمنی شرایط خاص سنگینی داره. من میگم که الان یه باره نگو من یه شوهر غیر مؤمن میخوام یا یه زن معمولی میخوام که مؤمن نباشه. برو فکر کن، برو با یه عده صحبت بکن. مبادا امروز کسی را انتخاب کنی که 5 سال دیگر و 10 سال دیگر نمیتونی تغییرش بدی. یا معیار امروز دقیق باشه. اگر امروز همه معیار توی پسر این است که یک دختری باشه که حتما چشماش آبی باشه، فردا میبینی 1% برای این چشم آبی بودن ارزش قائل نیستی. اون وقت این دختر دیگه هیچ اخلاق خوبی نداره. این مسئله رو بیش از اندازه مهم. پس برگردم به اصل موضوع، ما گاهی اوقات با یک ارزش‌ها و معیارهای کسی را انتخاب می‌کنیم در سن کم یا با دانش کم و پس از چندی تمام اون معیارها عوض میشه. وقتی معیارها عوض شد علاقه‌های ما از بین میره یا تبدیل به نفرت ممکن میشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم که بسیاری از مردها و زنها دچارش هستند و پایان بخش مطلب امروز ماست، کمبود آگاهی و ناتوانی در استمرار دوستی و عشق. یعنی روز اول که ازدواج کردن یک چیزهای کمی میدانست درباره حس رابطه محبت آمید که چه کار کنم که علاقه به محبت حس شده، ولی این عشق و علاقه را بعد از چند سال نرمت یاد بگیر که چطور حسش کنم. کسانی که نمیدونن علاقه ها و عشق خودشون رو در زندگی چطور حس کنن، اینا نمیتونن امیدوار باشن که همان علاقه ای که ما 20 سال پیش با هم دیگه داشتیم حس بشیم. مهمترین علت ناپایداری علاقه های زن و شوهر را بنده حقیر این دونستم. دارن زندگی میکنن با هم دیگه، ولی هر دو نمیدانن برای اینکه این علاقه بینشون بماند تا 30 سال چه کار باید بکنن. دلخوش هستن به اینکه ما الان همدیگر رو خوب دوست داریم. هیچ وقت دلخوش به عشق و علاقه فعلی نباشه. هیچ وقت. ببینید این چی میگه این دانشمند. باز من در این کتاب خودم بحث نوشتم. برای اینکه دوستی به عشق بشکن نیام جامن، تنها همین کافی نیست که دو فرد به یک دیگر اظهار علاقه رو محبت کنند. به این علاقه های امروز خیلی دل ندند. چکار کنم بس؟ اگر انسان طرز صحیح مهر ورزی را نداند و از روش ها و عادت های ضعیف ارتباطی استفاده یا نداند چطور صمیمیت واقعی و پایدار به وجود آورد، بسیار دشوار خواهد توانست رابطه دوستی خود را حفظ کند. همیشه باید کوشید که در روابط دوستانه و عاشقانه روز به روز نقاط مشترک تازه‌ای کشف کرد که بتوان بر اساس آن دوستی را استمرار و توسعه بخشید. دو کس که به یک دیگر عشق می‌ورزند، قیمت این جمله اگر خواستم از کسی پول بگیرم 1,000,000 ازش می‌گرفتم. دو کس که به یک دیگر عشق می‌ورزند، زن و شوهر، دو خواهر یا برادر یا دو دوست، تا آن زمان که شخصیت قدرتمند و باثبات نیافته باشند نمی‌توان به پایداری دوستیشان اطمینان. هر یک از آن دو باید بکوشند یک دیگر را با معیارهای صحیح سازگار کنند و از پیروی تمایلات اختلاف انگیز بپرهیزند. هنگامی که عاملی خاص میان دو فرد پیوند دوستی به عشق برقرار میسازد و سپس آن دو همدیگر را برای دوستی پایدار برمیگزینند، باید پیوندهای خود را در همه زمینه‌ها استحکام ببخشند. مبادا بر اثر ضعف عامل اصلی و اولیه دوستیشان که بینشون علاقه ایجاد کرده بود روابطشان به سردی گراید. یه نکته اضافه خواهم کرد مطلب رو اینه یادمون باشه، ناراحتی‌ها، گفتگوها، مشکلات زندگی می‌رود و علاقه هایی را که ما به هم دیگه داریم چه در زندگی زناشویی و چه در دوستی های منی از اون مصرف میکنه، از اون در میداره، از اون کم میکنه ما باید سعی بکنیم اون علاقه به عشق را که ذخیره مانده روز به روز مواد اولیش رو اضافه کنیم، چون هر روز داره ازش مصرف میشه. فکر نکن حالا که ما با هم دیگه دوست هستیم و محبت داریم این کیسه و ذخیره و مخزن همینجور باقی میمونه. اینو من هزار بار باید تکرار بکنم، به امروز دلخوش نباید باشیم که ما صد درصد به هم عشق میبریم. روز به روز یه چیزای تازهی داشته باش که در زندگی اضافهش کنی، چون روز به روز یه مسائل رخ میدهد که از این عشق و علاقه کم میشیم. از اون داره شما باید عشق و علاقه ها رو اضافه کنیم. اگر اضافه نکردید میری از سرمایه مصرف میکنیم. باغچه گل را باید هم به رفت آبیاری کرد و هم از آفت دور داشت. نداری چیزهایی که علاقه را از بین میبره در زندگی رخ بده. اگر یک زنی است میخواد شوهرش دوستش داشته باشه، باید بگوشد این شوهر با صد تا زن نامحرم و بیگانه در هر جا که هست ارتباط های آزادی نداشته باشه. نمیشه هم به شما عشق و علاقه داشته باشه هم در محیط کارش با صد تا زن ارتباط داره، دوستن که من میرن میگن میخندن. مرد هم که اگر همسرش رو دوست داره بخواد این عشق پایدار بمونه، باید این کارایی بکنه. اونا یه جلسه اختصاصی میخواد، من فقط دارم فرمولای کلی رو بیان میکنم. باغچه گل رو باید هم به وقت آبیاری کرد هم از آفت دور داشت. عشق مانند بدن آدمی به تغذیه نیازمند است. وقتی سلولهایش تغذیه نشود زود پیر میشود و میمیرد. نباید در روزگاری که همه چیز به خوشی پیش می رود. اشتیم دخل بخلیم به جمعه. نباید در روزگاری که همه چیز به خوشی پیش می رود از این امر غفلت ورزیم که نیروی محبت و عشق همچون هر نیروی دیگر اگر تغذیه نشود روزی به سردی و ناتوانی می گراید. به اون خانم میگم خانم شما چرا علاقه هاتون کم شده؟ چرا مثل اون موقعی که نامزد بودید با هم دیگه ارتباط دوستی خوب و با محبتی ندارید؟ میگه ما دیگه زن و شوهر شدیم، دیگه شوهر شد تمام، دیگه به دستش آورده. من هم فکر میکنم خب ما این همه پوشیدیم که این خانم زن ما بشه، حالا که دیگه زن ما شد دیگه لازم نیست ما کاری بکنیم که همونطور مثل قبلا. بنده خدا این مهمترین عامل لغزش میخواد. مطمئن باش 5 سال دیگه اونش به علاقه به شما برقرار نخواهد ماند. نگونن این رو دیگه به دستش آوردن، اینطور نیست که به دستش آوردی. حتی در 80 سالگی نمیگن طلاق میگیره میرن جدا میشن، اون علاقه 5 سالگیش 20 سالگیش نمیگیره. شما نمیشه 80 سالتون باشه و مثل دوره 25 سالگی به هم عشق ببرده. میشود، به خدا میشه، به گاهی خود بیشتر میشی در این علاقه ها، اونطور فرمول داره. اگر تغذیه نشود روزی به سردی و ناتوانی میگراید. نگو به دستش آوردم، همین نشون دهنده ناآگاهی توست که فکر میکنی طرف رو به دست آوردی. چون دو فرد تصمیم میگیرند ماها و شاید سالها ارتباطی صمیمی و عشق‌آفرین فراتر از دوستی ساده داشته باشند، باید به این نکته توجه کنند. خواهش میکنم این خیلی توجه. روزی خواهد رسید که آن دو نفر چیز تازهی برای یکدیگر ندارند. تنها همینقدر از صمیمیت روابطشون باقی است که در حضور یکدیگرند و چه بسا گاهی مانند یک زن و شوهر اثر وجودیشان برای دیگری فقط آن است که مراقب یکدیگرند و دیگر هیچ. هرچه زندگی مشترک طولانی تر شود این احساس بیشتر جلوه می کند که گویا آن دو آنچه گفتنیست به هم گفتن و هم دیگر را چنان می شناسن که باید بشناسن و دیگر چیزی برای کشف و شناسایی باقی نمانده است. به این خطر باید بیش از حد معمول توجه داشت. خب دیگه این زن ماست، اونم شوهر ما، به هم یک نواخ میشید. باید یک چیزهایی داشته باشد انسان بعد از 5 سال رو کند. همیشه این تجربه من هست و سنم خیلی نیست، ولی فقط من 25 سال زندگی دانشجویی داشتم. همه چیز خود رو در سالهای اول رو نکنید. از اخلاق، از رفتار، از چیزهایی که انسان میتواند در زندگی ارائه کند. بگذارید یک چیزهایی رو مثلا 5 سال، یک چیزهایی رو مثلا 10 سال. البته تمام نمیشه. نه زنان رو خدا ناتوان آفرینه، نه مردان رو. به تدریج باید چیزهای تازهی به دست آورد و ارائه کرد به طرف مقابل تا زندگی عادی نباشه. در چنین حالت زندگی و رابطه دوستی به سردی به یک نواسی می گراید. آنها باید بکوشن هر دم در پی ارتقای وضعیت فکری، علمی و احساسی خود باشند. در چنین حالت زندگی و رابطه دوستی به سردی به یک نواسی می گراید. آنها باید بکوشن هر دم در پی ارتقای وضعیت فکری، علمی و احساسی خود باشند. چیزهای تازه بیابند، رفتارهای جدیدی از خود نشان دهند. شما میپرسید خب چه کار بکنیم؟ نمیتونیم در این جلسه، فقط از من به عنوان یک کد بپذیرید. چیزهای تازه، رفتارهای تازه، روش تازه، حرف تازه. شرط خوشبختی در عشق آن است که عشق موجب گسترش شخصیت و خلق شود. هرگاه چنین گسترشی رخ ندهد، چه دو جانبه، چه از یک جانب، یعنی چه هر دو زمان یا یکی از دوتا بلد نباشن این کار را انجام بدن، بیم آن می رود که عشق مرد را ملاقات کند. امیدوارم خسته نشده باشید. ما بعد از مطالبی را که گفتیم که این و رمز و توضیحاتی می خواهد که شاید انشاءالله در جلسات دیگر. من تصمیم دارم اگر خداوند بخواهد در یک جلسه که هیچ از حضور ندارد، نه زن نه مرد، یک برنامه های رو اجرا کنم و فیلم برداری بشه. خیلی از چیزها هست که در تلویزیون نمیشه گفت، در رادیو هم نمیشه گفت. در جلسات این چنینی که زنان هم هستند یا فقط مردان هم نمیشه گفت، باید به طور اختصاصی برای یک زن بیان کرد یا برای یک مرد. من اون جلسات رو فراهم خواهم کرد انشاءالله. سینیش رو در اختیار افرادی میذارم که دوست داشته باشن زندگیشون رو یک مقداری بهتر کنن، خودشون دو نفری زن و شوهر ببینن یا فقط زنها ببینن. ما خیلی جلسات رو لازم داریم که مردها حتما ملایم باشن تا فقط صحبتی بگوییم به زنها و یا فقط به مردها بگوییم زنها نباشن تا این مرد خودش بفهمد. چون احتمالاً گاهی ما مطالب رو ممکنه اگر که به مرد بگوییم دوست نداشته باشه خانمش بشنوه، میخواهد بره بگه که من این مطلب رو بیان که از کسی آموخته باشم خودم دارم اجرا میکنم. من میخواهم برای اونها یه جلسه داشته باشم اختصاصی. صلوات به محمد.
تبیان دات نت، گنجینه صوتی.